و حالا از شما بزرگواران دعوت میکنم شنونده فرهنگ جبهه باشید.
فرهنگ جبهه،
فرهنگ جبهه.
در راه خدا خسته
نمیاد.
اگر بریم خسته
میشیم و مردم حرف میزنن به لدین لنگ الحقو به هم با ماها دارن میگن.
مخلصترین صوت آن در گوش شما وجود دارد.
مثل فرهنگ جبهه.
در سال 1359 دهمین ماهش مصادف شد با تولد مصطفی عزیز. دوران ابتدایی را در تربت جام طی کردند و بعد در دوره دبیرستان ایشون منتقل به مشهد شدند
و اینکه درسش تموم شد و به خدمت سربازی رفت. خدمت سربازیشون را در تایباد، شهرستان تایباد گذروندند. سربازیشون که تموم شد، خب تصمیم گرفتن که ازدواج بکنند.
یکی دو سالی تو روستای جوادی زندگی کردیم. دوران سختی بود، مثل برگشته بودیم به سالها پیش، به مقال خودشون به سالهای اولیه برگشته بودیم. آب از چاه میکشیدیم، چند ظرفی میخواستیم بشوریم، باید میرفتیم با آب تانکر میشستیم. بعد یه اتاقی که آماده کرده بودن وسطش رو پرده زده بودیم. یه طرف من و مصطفی بودیم و یه طرف پسردایی های مصطفی و پسرخالشون، که اینها با هم میخواستن یه کار گروهی رو شروع کنن که این کار گاوداریشون نگرفت. بعد اون پرورش قارچ زدن، اون هم متاسفانه اونجوری که باید حمایت نشد و با وجود زحمت های شبان روزی که میکشیدن به ثمر نرسید. اونجا هم یکی دو سالی زندگی کردیم تا اینکه آقا تاها به دنیا اومد. دیگه خانواده همسرم نذاشتن دیگه به هیچ عنوان ما بخوایم اونجا بریم و به اصرار من آقا مصطفی از اون کارم بیرون اومدن و یه مدت تو پیک موتوری بودن، یه مدت تو آژانس بودن. از زمانی که ایشون رفتن تو کارگاه MDF با پسردائیاشون، خب الحمدلله درآمدشون خیلی خوب شده بود و دیگه مستاجرم نبودیم. و بعد اون ایشون سال 90 تصمیم گرفتن که برای بازسازی عتبات به سامرا برن.
نه، موقعی که کوچیک بودم با بابام هر هفته کوه میرفتیم استخر. بعد بابام خیلی تاکید داشتن که رو نماز جماعت هر موقع بود که خودشون میرسوندن وقت داشتن. بعد از نماز جماعت می رفتیم بسیج تو پایگاه، بعد می اومدم کار رزمی انجام می دادن. وقتی که من بزرگتر شدم رفتم پیش کار پدرم، کارگاه پدرم که شغلشون MDF کاری بود. اونجا به من کار می گفتن، به من کار یاد می دادن. از 9 سالگی به من کار یاد می دادن.
بعد اون و اینکه ایشون گفتن من از سال آینده برنامه‌ریزی می‌کنم برای رفتن به پیاده روی اربعین.
از سال 90 و 91 عملا ایشون دیگه میرن برای راهپیمایی اربعین به عراق و از اون تاریخ به بعدم ایشون همه ساله میرفتن. اون اوایل که خب خودشون به تنهایی میرفتن، ولی سال به سال یعنی مشوق بودن برای بقیه دوستان، آشنایان، اینا اونا را می بردن با خودشون. سال یه سال به سال دیگه بیشتر می شد این جمعیتشون که می رفتن به عراق.
سال 94 برای اولین بار با 3 تا دیگه از دوستاشون، شهید محمد اسدی، شهید محمد جاودانی و شهید جواد کوهساری، به صورت خودجوش بسیجی قصد رفتن به میادین جنگی رو کردن و به عراق رفتن. بعد از اینکه آقا مصطفی از آخرین باری که عراق بودن برگشتن، خب خیلی جاها اسم نوشتن، خیلی جاها آموزش دیدن، هر جا که بهشون قولی میدادن، چند بار حتی به تهران رفتن. دیگه این دو ماه آخر هم برنامه‌شون طوری بود که دیگه هر پنجشنبه جمعه انگار تهران بودن و آموزش های اونجا میدیدن و هر بار هم که میرفتن به امید اعزام میرفتن به تهران. چند باری با مسئول اعزام تماس گرفتن، از یکی 30 بار تماس گرفتن باشون و آخر هم دست رد به سینهشون زدن و گفتن که شما دیگه اصلا پیگیری نکنین و ما شما رو اعزام نمی کنیم. تا اینکه بعد نماز مغرب عشا بارون می اومد، هوا هم خنک بود، آقا مصطفی با یک چهره خیلی برافروخته و خیلی ناراحتی برگشتن من گفتن خانم، گفتن من که از همه اول برای همه برنامه های زندگیم از امام رضا کمک خواستم، الان هم به این نتیجه رسیدم که باید فقط و فقط از ایشون بخوام و آماده شدن و گفتن که من میخوام برم حرم و امشب تا حاجت نگیرم بر نمیگردم.
آمدم باز به امید شما آقا جان، دستن گم به امید کرمت آمدم، رحم کن بر من افتاده ز پا آقا جان. اهل ایرانم و همسایه چشمان شما، حق آب و گل ما هست به جا آقا جان، همسایتیم آقای من. فقط اینجاست، فقط اینجاست که رویم به گدایی باز است، داده ای بس که خودت را به گدا. آقا جان یه زحمتی دارم، گره آخرتم دست تو را میبوسم، مکنان روز فراموش مرا.
دیگه خلاصه به اصرار من قبول کردنشون که با هم همراه بشیم، که خب یکی از دوستانو که چون فرزند مریضی هم داشتن به خودمون بردیم و آقا مصطفی هم گفتن که امشب ما از ایشون میخواییم که دل شکستن برامون دعا کنن و حضرت زینب سلام الله قبول کنن من مدافعشون باشم. و جدا شدن، رفتن نزدیک زری. یکی دو ساعتی که گذشت هم با نوای خیلی خندون و خیلی خوشحال برگشتن و گفتن خانم بریم، من حاجت گرفتم. به شوخی بهشون گفتم که چطور متوجه شدین حاجت گرفتین، ما که اومدیم نماز خوندیم دعا خوندیم چیز متوجه نشدیم. بعد با لبخندی گفتن که حالا زود برسیم خونه، من میخوام امشب براتون بنویسم که بعد شهادتم بدونین. بدونین من تو چه شبی و کجا حاجت گرفتم. اینکه امشب شب تولد حضرت زینب سلام الله تو حرم امام رضا علیه السلام من حاجتم رو گرفتم و میخوام این دستخط سندی باشه برای آینده و برای بقیه، برای خانوادم، تا بدونن که من تو چه شبی و کجا حاجت گرفتم. بعد اون کمتر از 10 روز کسی که 2 سال پیگیری کرده بود برای رفتن به سوریه، کمتر از 10 روز بهش تماس گرفتن و گفتن که آماده جهاد تو سوریه باش و آماده اعزام باشین که تا چند روز دیگه اعزامتون میکنن.
یه قرار گذاشتیم، گفتیم مصطفی اگر رفتی آقا را دیدی و لحظه آخر که آقا آمد بالا سرت یه لبخند بزنی ما بفهمیم که تو آقا رو دیدی، یا ما هر کدوم ماند. مصطفی وقتی شهر چون لبخند آوردنش جلوی پاهمون گذاشتن تا بخند.
این لاله ها که در سر کوی تو کشته
هم امشا خیلی دوست دارم، این داداشم، این بابام، اینم منم. خیلی بلا بابام دلم تنگ شده، اگه با ماما تو خوابم ببینم بغلش میکنم.
رادیو فرهنگ موج اف ام 106 مگاهرتز، موج ای ام 585 کیلوهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته‌هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش‌هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
و اما نوبت میرسه به برنامه بعدی، یعنی هوای تازه، که به اتفاق شما میشنویم.
هوای تازه. به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همیشه در این برنامه از متون نظم و نثر قدیم و امروز نمونه های برجسته رو انتخاب میکنیم و با هم میخونیم، با این هدف که اولا از زیبایی ها و ظرافت های متون لذت ببریم، دومی که بتونیم از معانی متعالی همه متون ادبی فارسی بهره مند بشیم. در برنامه امروز به سراغ شاعری رفتم به نام ظهیر فاریابی، شاعر قرن ششم که در فاریاب که نزدیک بلخ بوده به دنیا اومده. شاعر خوبی بوده و البته از نجوم و از این احوالات هم خیلی مطلع بوده و در زندگیش جدا از شعر بعضی از روایت‌ها در باب نجوم هم ذکر شده. جوانی خودش رو در فاریاب و نیشابور گذرونده و حدود 6 سال در نیشابور بوده و ظاهراً با اوقات تلخی از نیشابور رفته، انگار به نظرش اومده که 6 سال از عمرشو در اونجا به سختی گذرونده. خودش میگه مرا به مدت 6 سال حرص علم و ادب به خاکدان نیشابور کرد زندانی، و در سال 582 از نیشابور خارج میشه. بسیاری او را از شاعران خوب این روزگار دانستند و شاعران بعد از او هم بسیار تحت تأثیرش بودند. از ظهیر فاریابی شعر انتخاب کردم که براتون قرائت میکنم. جانم ز مهرت ای بت نامهربان برفت، اکنون بقای عشق تو بادا که جان برفت. در سینه عشق سرد نشین شد به جای دل، صبرم چو جای خیش ندید از میان برفت. خالی نبود چهره صبرم ز اشک گرم، تا ماجرای روز منش بر زبان برفت. هر قطره خون که آن ز دو چشمم در افتاد، هجران به سخره گفت که لعلی ز کان برفت. یک شب در آمد از درمان لاله رخ، ولی ننشست همچو شمع ز پا در زمان برفت. سوزان دلم به مشعل داری و عیش بود، کز تن روان به خدمت سرو روان برفت. گفتم که غمزه تو مرا کشت رحم کن، گفتا کنون چه سود که تیر از کمان برفت. بیچاره دل که بوسه خرید از لبت به جان، سودی نکرد از تو و با صد زیان برفت. در نوبهار حسن تو نشکفت لاله‌ای، که از وی طراوت چمن و گلستان برفت. آمد خیال روی تو در چشمم آشکار، بر رغم جان که خیره ز چشمم نهان برفت. عالم حدیث عشق من و حسن تو گرفت، آری چنین بود سخنی که از دهان برفت. چون صیت حکم صدر زمانه جمال دین، آوازه لطافت تو در جهان برفت. بله دیدیم غزل بسیار زیبا عاشقانه‌ای بود که بیت پایانی اون رو در واقع ظهیر فاریابی به شکلی مدح‌گونه وصف کرده بود به ممدوح خودش جمال دین در واقع. اما غزل جذابی بود و خیلی به نظرم با توجه به اینکه قرن ششم بوده خیلی ساده و نشانه هایی از بهترین غزل های قرن هفتم رو هم میشه در اون دید. آدم میتونه باور کنه که یکی از مشرب های سعدی در غزل همین ظهیر فاریابی بوده باشه، چون در قرن ششم عموما غزل به این روانی کمتر دیده میشه که هم وجوه عاطفی عمیقی داشته باشه و هم از جهت زبانی اون پیچیدگی ها و دشواری های سبک خراسانی رو کمتر در خورش راه داده باشه. اما از شاعران خوب قرن هفتم که پیش از این هم از او یاد کردیم و شعری هم با هم خوندیم، فخرالدین عراقی همدانی است. در بزرگی این شاعر همانقدر کافیه که بگیم که بعد از قرن هفتم اشعار متعددی از او در حافظه جمعی ایرانیان باقی مونده. زد و دید خون فشانم ز قمر شب جدایی، یا نخستین باده کندر جام کردند، غزل‌های مشهوری است که هر شعرخوان ایرانی حتما می‌شناسه و ابیاتی رو در حافظه داره. یکی از غزل‌های زیبای عراقی رو انتخاب کردم که واقعا تعداد بیت‌هاش بیشتر از یک غزل معمول هست اما بسیار شورانگیز و زیباست. عشق شوری در نهاد ما نهاد، جان ما را در کف سودا نهاد، گفتگویی در زبان ما فکند، جستجویی در درون ما نهاد، داستان دلبران آغاز کرد، آرزویی در دل شیدا نهاد، قصه خوبان به نوعی باز گفت، کاتشی در پیر و در برنا نهاد، از خمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت، جنبشی در آدم و حوا نهاد، عقل مجنون در کف لیلی سپرد، جان وامق در لب عذرا نهاد، دم به دم در هر لباسی رخ نمود، لحظه لحظه جای دیگر پانه ها، چون نبود او را معین خانه‌ای، هر کجا جا دید رخت آنجا نهاد، حسن را بر دیده خود جلوه داد، منتی بر عاشق شیدا نهاد، کام فرهاد و مراد ما همه در لب شیرین شکرخانه ها، بهر آشوب دل سوداییان، خال فتنه بر رخ زیبانه ها، و از پی برگ و نوای بلبلان، رنگ و بویی بر گل رعنانه ها، تا تماشای جمال خود کند، نور خود در دیده بینانه ها، تا کمال علم او ظاهر شود، این همه اسرار بر صحرا نهاد، شور و قوغایی برآمد از جهان، حسن او چون دست بر یغما نهاد، چون در آن قوغا عراقی را بدید، نام او سر دفتر قوغا نهاد. بله، غزل بسیار زیبایی فخرالدین عراقی همدانی رو براتون خوندم که ابیات هم محکم، هم نغز و با معنی و عرفانی و هم اصطلاحاً شیرین و دهان پرکن، جوری که به راحتی در حافظه می نشینه. شاید یکی از دلایلش کوتاه بودن مصرعها باشه که خیلی جملات ساده‌ای خلق کرده. امیدوارم این غزل عراقی رو هم پسندیده باشید. اگر شما نیز موافق باشید چند رباعی در حد فرصت از همین عراقی براتون بخونم که روایت زیبایی هم داره. با آن که خوش آید از تو یار جفا، لیکن هرگز جفا نباشد چو وفا. با این همه راضیم به دشنام از تو، از دوست چه دشنام چه نفرین چه دعا. ای دوست به دوستی قرینیم تو را، هر جا که قدم نهی زمینیم تو را. در مذهب عاشقی روانیست که ما عالم به تو بینیم و نبینیم تو را. تا با تو هم از تو جان دهم آدم را، و از نور تو روشنی دهم عالم را. چون بی تو بوم قوت آنم نبود، کس سینه به کام خود برآرم دم را. امیدوارم از برنامه امروز هوای تازه لذت برده باشید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از این مجموعه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
شب خوش همراهان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی، و سپاس از همراهیتون که همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش دوم برنامه ها. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده فرهنگستان باشید.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند، با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان. اول دفعه